با نام و یاد خدا، پوریا ساسانفر هستم، مدرس و مشاور تأسیسات الکتریکی. امروز 27 روز از زیباترین ماه سال اردیبهشت ماه سال 1397، 18 فایل رو از کتاب راهنمای طرح و اجرای تأسیسات برقی نوشته مرحوم موسیسیان رو تقدیم حضورتون میکنم. از ابتدای صفحه 165 مسائل رو دنبال میکنیم، پیوست دوم از فصل 4. در همین ابتدای امر که میخواهیم در مورد اتصال زمینهای پست‌های ترانسفورماتوری صحبت کنیم، نویسنده توجه ما رو به دو نکته مهم جلب میکنه. نکته اول اینکه توجه شود که ایجاد یک یا دو اتصال به زمین مجزا، یکی برای ایمنی و دیگری برای عملیات در جریان ضعیف که در بخش فلان مورد بحث میباشد، با موضوع ایجاد یک اتصال زمین مشترک یا دو اتصال زمین مجزا، یکی اتصال زمین سیستم فشار ضعیف، اتصال زمین خنثای فشار ضعیف و دیگری اتصال زمین بدنه‌های هادی لوازم فشار متوسط که در بخش فلان بحث شده، به طور کلی متفاوتند و نباید آنها را به یکدیگر اشتباه نمود. دوستان، ما یک سیستم یک اتصال زمین عملیاتی داریم در ساختمان، همون که بدنه تجهیزات جریان ضعیف، اتوماسیون، ابزار دقیق رو بنا به خواسته کارفرما، بنا به خواسته سازنده تجهیزات زمین می‌کنیم. به این اتصال زمین میگیم اتصال زمین عملیاتی. در بحث عملیاتی کارکرد صحیح تجهیز اهمیت پیدا می‌کنه. برای کارکرد صحیح تجهیز سازنده خواسته‌هایی داره. یکی از خواسته هاش ممکنه این باشه که شما باید بدنه رک هایی که در داخل سرور روم مثلا وجود داره شما باید زمین بکنید، یا فرض بفرمایید تجهیزات ابزار دقیقی رو بایستی به زمین متصل بکنید. اینجا بحث اتصال زمین جریان ضعیف یا داخل پرانتز اتصال زمین عملیاتی است. این رو نویسنده همین ابتدای فصل داره جدا میکنه، میگه من راجع به این نمیخوام الان صحبت بکنم، من میخوام راجع به اتصال زمین های فشار ضعیف و فشار متوسط در داخل پست های برق صحبت بکنم. فشار ضعیف کدومه؟ همون که نول رو بهش وصل میکنیم، همون که نقطه خنثای ترانسفورماتور رو یا نقطه خنثای جنراتور رو اگر وجود داشته باشه وصل میکنیم. و بدنه ها کدومن؟ بدنه های ترانسفورماتور، بدنه های تابلوهای فشار متوسط، شیلد کابل‌های فشار متوسط. اینها هم اتصال زمین هایی هستند که بایستی به نوعی به الکترودی متصل بشن. ما میخوایم راجع به این صحبت کنیم که چند تا دونه الکترود لازمه. اگر یک الکترود لازم باشه که تکلیف روشنه، همه این عرایض بنده به اون یک دونه الکترود متصل میشن. اما اگر دو تا الکترود نیاز داشته باشیم و این دو الکترود باید ببینیم که این دو الکترود چه وضعیتی نسبت به هم باید داشته باشن، آیا باید از هم مستقل باشن؟ تعریف الکترودهای مستقل رو هم قبلا خدمتتون گفتم. و اگر الکترودهای مستقل باید باشن، کدوم یک از اون موارد به الکترود فشار ضعیف و کدوم یک باید به الکترود فشار متوسط متصل بشه؟ اینها مواردی است که به دیتیل قرار هست در این بخش واردش بشیم. نکته دوم مهم که نویسنده بهش اهمیت داده این هست که یک الکترود اتصال زمین به خودی خود هویتی نداره. تا کی؟ تا زمانی که ما بیایم بهش یه چیزی رو وصل بکنیم. یعنی بیایم مثلا نقطه خنثای ترانسفورماتور رو بهش وصل بکنیم. اینجاست که دیگه اون الکترود هویت دار میشه. بیایم هادی های نزولی سیستم حفاظت از سائقه رو بهش وصل بکنیم، اینجاست که دیگه اون الکترود هویت دار میشه. و بسته به اون هویتی که پیدا خواهد کرد، از الان به بعد بایستی ما نحوه رفتارمون، نحوه اجرا، نحوه تست، بازرسی و همه مسائلش مشخص میشه. در ادامه از دیدگاه بحث ما، یک سیستم اتصال به زمین برای یکی از دو هدف زیر یا هر دو هدف با هم برپا می شود. اینها اهدافی هستند که ما از برقراری اتصال زمین ها دنبال می کردیم. یک، ایجاد ایمنی در برابر برگرفتگی موجودات زنده و پیشگیری از آتش سوزی. دو، ایجاد مسیری برای برگشت جریان های اتصال به زمین از جمله نشتی برای کار صحیح لوازم برقی. این دو تا هدف رو ما دنبال میکردیم. حال شاید بتونیم با یک الکترود این کار رو انجام بدیم و گاهی بتونیم، گاهی مجبور بشیم با دو الکترود این کار رو انجام بدیم. خب دو تا الکترود داشتن مشکلاتی رو به دنباله، دو تا الکترود مستقل از همدیگه داشتن مشکلاتی رو میتونه برای ما ایجاد بکنه، از جمله اینکه اگر دو جسم هادی به نحوی مطمئن همبند نشده باشند ممکن است شرایطی ایجاد شود که بین آنها اختلاف پتانسیل قابل توجهی به وجود آید، چنانچه در دسترس قرار گرفته باشند باعث برگرفتگی شوند و یا سبب شروع آتش سوزی گردند. درست هم هست. دو تا الکترودی رو در نظر بگیرید که از همدیگه مستقلن، اما هادی هایی که به این الکترودها مستقل شدن ممکنه در یک اتاق، در یک فضا، در یک تجهیز کنار همدیگه قرار بگیرن. این کاملا یه موضوع بدیهی و احتمال بروز و رخدادش وجود داره. خب یکی از این اتصال زمین ها به هر دلیلی ولتاژ دار میشه، مثلا ممکنه باعث اصابت صاعقه یا ورودی جریان خیلی زیاد به الکترود باعث ولتاژ دار شدن یکی از الکترودها بشه. مسلما الکترود دیگه به خاطر استقلالش ولتاژ دار نخواهد شد و همین اختلاف پتانسیل بین این دو الکترود باعث مشکلاتی بشه. از جمله کسی که در آن واحد در کنار این دو هادی های متصل به این دو الکترود هست در معرض دو ولتاژ بزرگ قرار گرفته، دو اختلاف در معرض یک اختلاف پتانسیل بزرگ قرار گرفته و این اختلاف پتانسیل بزرگ ممکنه باعث برق گرفتگی بشه، ممکنه باعث وقوع آرک و جرقه و در نهایت آتش سوزی بشه. در سالهای اخیر با زیاد شدن بیش از حد لوازم الکترونیکی در ساختمان‌های مختلف از جمله اداری و درمانی، تب بحث درباره لزوم یک یا دو اتصال زمین برای ایمنی و عملیات بالا گرفته است. در گذشته این بحث وجود داشته ولی به علت محدود بودن حوزه اثر آن به صورتی همه‌گیر مطرح نمی شده است. در گذشته به طور عمده مراکز مخابراتی خواستار اتصال به زمین مجزای عملیاتی بودند، مانند تلفن، رادیو، تلویزیون، آزمایشگاه مخصوص. امروزه از جمله تأسیساتی که باید به لیست فوق اضافه شوند میتوان از اینها نام برد. بیمارستان ها به دلیل وجود وسایل بیمارستانی دارای همه نوع اجزای الکترونیکی، ادارات و مراکز تجاری که امروزه مملو از لوازم کامپیوتری، نمابر و دیگر اجزای الکترونیکی میباشند، مراکز و ساختمان هایی که در آنها از ابزار دقیق الکترونیکی استفاده میشود، لوازم و دستگاه های دریافت و ارسال ماهواره‌ای، همه اینها در حقیقت در قالب یک پکیج میشه نامگذاری کرد و اینها رو میشه گفت اتصال تجهیزات جریان ضعیف یا تجهیزات اتوماسیون. اینها رو نیاز دارن که به سیستم زمین عملیاتی متصل بکنیم. در صفحه 167 نویسنده به صورت کلی ایرادات دو اتصال زمین رو بررسی میکنه. وجود دو سیستم مجزا برای اتصال زمین دارای اشکال‌های زیر هست. یک، برای امکان ایجاد دو سیستم اتصال زمین به نحوی که کاملا نسبت به هم مستقل باشن هیچ تضمینی وجود ندارد. یعنی اینکه ممکنه خواسته یا ناخواسته این دو اتصال زمین علی‌رغم تمام ملاحظاتی که ما کردیم، توجهاتی که ما کردیم، اینها به هم دیگه ارتباط پیدا بکنن. دو اتصال زمین ممکن است پلت سهل انگاری یا ندانم کاری به هم اتصال داده شوند یا در حوزه ولتاژ همدیگر قرار گیرند، نه در حقیقت مستقل نباشند و عبور جریان های گالوانیک آنها را به هم مربوط کند. یک اشکال. اشکال بعدی، اگر اینها واقعا هم بند نشده باشند و همون موضوعی که خدمت رو گفتم و کاملا از هم مستقل باشند، به علت بروز خرابی، ضربه صاعقه و غیره بین آنها اختلاف پتانسیل به وجود می آید که نتیجه آن برگرفتگی یا آتش سوزی خواهد بود. هزاران بار کیس های مختلف، حوادث مختلفی ایجاد شده ناشی از همین موضوع، اختلاف پتانسیل بین دو سیستم اتصال زمین. و اشکال سوم وجود دو الکترود زمین و اتصالات پیش بینی نشده بین آنها ممکن است منجر به پیدایش جریان های گالوانیک و در نتیجه بروز خوردگی شود. یعنی دو اتصال زمین از جنس های مختلف، اتصالات مختلف، ممکنه پدیده خوردگی رو هم تشدید بکنه. بنابراین راه حلی که متخصصین پیشنهاد میدن این هستش که همبند بکنیم، و این همبندی هم اینجا تحت عنوان همبندی کم نوفه یا در حقیقت همون low noise echo potential bonding مطرح کرده، یعنی کم نویز باشه. حالا یعنی چی؟ در ادامه راجبش صحبت خواهیم کرد. پاراگراف آخر صفحه 167 در خصوص خاصیت همبندی و تأثیرش بر روی EMI صحبت میکنه. همبندی علاوه بر تأمین ایمنی، سیستم های الکترونیکی را در برابر آثار امواج الکترومغناطیسی حفاظت می نماید. در ساختمان های بزرگ که تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی در زیاد استفاده میشه، عمل همبندی بسیار مهمتر به شمار خواهد آمد. و علاوه بر نقطه ورود سرویس ها به ساختمان، در نقاط اضافی مانند تابلوهای برق یا تغذیه کننده لوازم فنی، این موضوع همبندی لازم خواهد بود. به طور کلی برای جلوگیری از EMI Electromagnetic Interference یا تداخل امواج الکترومغناطیسی که ممکن است به طور عمده در اثر جریان‌های برگشتی هادی خنسا از چند مسیر به وجود آیند، لازم است از سیستم‌هایی که دارای سازگاری و همخوانی بسیار خوبی از نظر اثر امواج الکترومغناطیسی هستند، الکترومغناطیک کامپتیبیلیتی، استفاده شود. بسیار موضوع مهمی هست بحث EMI در ساختمان‌های امروزی. رفته رفته با افزایش تعداد تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی و ابزاردهی و اتوماسیون و اینها در ساختمان ها، وجود این تجهیزات، وجود همبندی بیشتر اهمیت پیدا میکنه. اما اینکه چه عاملی باعث میشه که چه تجهیزاتی که باعث میشه که این تداخلات الکترومغناطیسی در داخل ساختمان بیشتر بشه و چه عواملی اونها رو تضعیف میکنه، اینها رو در فصل سوم مبحث 13 به خوبی بهشون اشاره شده. در حقیقت عوامل منابع تأمین کننده اعوجاج یا تداخلات مشخص شده، قربانی های این سیستم ها هم مشخص هستند. معمولا تجهیزات جریان ضعیف مخابراتی، اینها قربانی هایی هستند که در ساختمان ها تأثیر منفی می گیرن از این امواج الکترومغناطیسی. یکی از راه‌هایی که میشه این شدت این امواج الکترومغناطیسی رو کاهش داد و آثار سوء رو بر روی این تجهیزات کم بکنیم، این هست که از همبندی استفاده بکنیم به ترتیبی که در مبحث بهش اشاره شده. در این کتابم هم همینطور بخش‌هایی بهش اشاره خواهد شد. پس علت پیدایش EMI چی بود؟ اگر بخوایم خلاصه بگیم، میگیم جریان‌های برگشتی از هادی خنثی در چند مسیر، راه جلوگیری از اون چی بود؟ همبندی صحیح. خب به خاطر اینکه این موضوع بیشتر متوجه بشیم، اینکه چه جوری جریان‌های برگشتی از هادی خنثی باعث بروز این تداخلات میشه، شکل در صفحه 168 هست که با هم دیگه این شکل رو بررسی می‌کنیم. شکل رو عنایت بفرمایید دوستان. یک ساختار TNC هست. خب در ساختار TNC شما هادی های فاز رو دارید و هادی پن به اصطلاح. این هادی پن در حقیقت هم جریان خنثای نور رو در خودش جای داده و هم این هادی نقش حفاظتی رو هم برای ما ایفا میکنه. یعنی این هادی هم به ترمینال نول تجهیزات وصله و هم به بدنه فلزی تجهیزات الکتریکی متصل هست. خب در پایین شکل یک ترانسفورماتور منبع تغذیه رو ملاحظه می‌فرمایید که جریان فاز از فاز L3 حرکت می‌کنه. دنبال کنید عرایض بنده رو. از فاز حرکت می‌کنه، جهت حرکت فلش‌ها رو می‌بینید و این میره تا مثلا بالاترین وسیله برقی که در ساختمان داریم در بالای شکل. اونجا رو دنبال کنید. جهت حرکت فلش‌ها رو اگر دنبال کنید می‌بینید که جریان از فاز وارد تجهیز میشه و از نول قاعدتا برمیگرده وارد پن خواهد شد. خب همین جا که وارد پن میشه سر یه دوراهی قرار میگیره. یک مسیر میتونه از هادی پن برگرده به نقطه خنثی ترانسفورماتور در ساختمان، یکی اینکه از طریق هادی های همبندی که با استراکچر یا اسکلت فلزی ساختمان همبند شدن این مسیر رو طی بکنه. اگر ملاحظه بفرمایید هر دو مسیر رو بسته به امپدانسی که سر راه خودش خواهد دید انتخاب میکنه، یکی کمتر یکی بیشتر. مسلما هر جایی شما عبور جریان رو داشته باشید اطراف اون هادی میدان مغناطیسی هم تشکیل خواهد شد و در حقیقت همین میدان الکترومغناطیسی هست که باعث بروز EMI خواهد شد. از طرفی اگر دقت بفرمایید مثلا اون شکل ها رو، اون مکعب های مستطیل رو، تابلوهای برق در نظر بگیرید، این تابلوها رو ما به دلیل الزام به همبندی اومدیم به همدیگه متصل کردیم. بخشی از جریان از هادی پن از اونجایی که به بدنه هم وصل هست و این بدنه ها هم به همدیگه متصل شدن از طریق این هادی های همبندی عبور میکنه و مسلما همونطور که عرض شد عبور جریان از یک هادی متعاقب اون پدیده بروز میدان های مغناطیسی و در نتیجه میدان های الکترومغناطیسی و EMI رو به دنبال خواهد داشت. اون دایره های متحد مرکزی که در شکل میبینیم در حقیقت همون میدان های مغناطیسی هستند که میاد و این اختلاف پتانسیل و این EMI رو ایجاد خواهد کرد. خب توضیح زیر جدول رو هم با هم میخونیم. در سیستم TNC مقداری از شدت جریان بار برگشتی از هادی خنسا به دلیل وجود همبندی با تجهیزات و اجزای ساختمان از این مسیرها عبور می‌کنند و با تولید میدان مغناطیسی ایجاد تداخل الکترومغناطیسی می‌کند. و توضیح پایین صفحه 167 رو، در سیستم TNC جریان خنسا تماماً از هادی خنسا عبور نمی‌کند، بلکه بخشی از آن به علت وجود همبندی از راه اجزای ساختمانی به مبدا برمی‌گردد و همین بخش است که ایجاد امواج الکترومغناطیسی و تداخل EMI می‌کند. خب تکلیف چیست؟ همبندی نکنیم و یا اینکه از این سیستم استفاده نکنیم، یعنی از سیستم TNC استفاده نکنیم برای ساختمان‌هایی که موضوع EMI درشون موضوع جدی هست. قطعا نمیتونیم از مزایا و ویژگی‌های همبندی چشم پوشی بکنیم. به همین دلیل ساختار رو عوض میکنیم، یعنی میریم در ساختمان های اینچنینی میریم از ساختار های TNS استفاده میکنیم. شکل صفحه 169 رو ملاحظه بفرمایید، این موضوع تا حدود خیلی زیادی حل میشه. در صفحه 169 شما یک ساختمان دارید پر از تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی، همه حساس هستن نسبت به این اعوجاج ها و همبندی رو هم که مسلما مطابق با الزامات سیستم اجرا کردیم چک کنیم ببینیم آیا این با تغییر سیستم و جدا شدن دو هادی نول و پی از همدیگه این تأثیری در کاهش EMI خواهد داشت یا خیر. دنبال بکنیم همون فاز L3 پایین صف پایین شکل خروجی از ترانسفورماتور حرکتش به سمت هادی ها، جهت فلش ها رو دنبال میکنیم و مثلا در اون شکل بالایی، در اون مکعب مستطیل بالایی در حقیقت یا همون تابلو به اصطلاح میبینید که جریان فاز وارد تابلو میشه، وارد لوازم تجهیزات برقی خواهد شد و از طریق هادی نول برمیگرده. هادی نول اینجا دیگه انتخابی نداره، ناچار است که از طریق هادی نول جریان برگشتی بیاد و به نقطه خنثی سیستم وارد بشود، راه دیگه وجود نداره. بدنه های فلزی هم از اونجایی که به دلیل همبندی به همدیگه متصل شدن و از طرفی چون جریانی قرار نیست از اونها عبور بکنه، عملا میدان مغناطیسی هم اطراف اونها شکل نمیگیره. میبینید در این شکل اثری از اون هادی، از اون دوایر متحد المرکز نیست و میدان مغناطیسی هم اینجا شکل نخواهد گرفت و میتونیم تا حد زیادی EMI رو کنترل بکنیم. بنابراین هادی PE، هادی های همبندی، هادی بیگانه ی اسکلت فلزی بدون جریان هستند. به دلیل نداشتن جریان میدان مغناطیسی هم در اطراف اونها شکل نمیگیره. در صفحه 170 به طور کلی برای مبارزه با EMI در ساختمان هایی که شامل لوازم الکترونیکی میباشند لازم است نکات زیر رعایت شوند. از سیستم های توزیع، سیستم های مورد قبول عبارتند از TNS، IT و TT. به عبارت دیگر نباید از هادی مشترک حفاظتی خنثی پن استفاده کنیم و یا استفاده از سیستم های TNC به هیچ وجه مجاز نیست. در چه ساختمان هایی؟ در ساختمان هایی که از لوازم الکترونیکی مخابراتی به وفور استفاده شده، مثل هتل ها، مثل ادارات خیلی بزرگ، مثل شاپینگ مال های خیلی بزرگ، فروشگاه های تجاری، مثل بیمارستان ها، مرکز مخابراتی، دیتا سنتر ها و خیلی جاهای دیگه که رفته رفته داره تعدادشون زیاد میشه. یعنی روز به روز به کارگیری از تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی پیشرفته، تجهیزات ابزار دقیق و هوم اتوماسیون و اینها داره بیشتر میشه و در نتیجه دامنه به کارگیری از سیستم های TNS به خاطر این بحث EMI بیشتر خواهد شد. همه همبندی و در همه جعبه های توزیع لازم است همبندی اضافی برای هم ولتاژ کردن پیش بینی شود. همه همبندی های هم ولتاژ کننده موارد زیر رو شامل میشن: هادی حفاظتی، لوله کشی فلزی آب و گاز و سیستم های خنک کننده و سیستم های تهویه، اجزای فلزی سازه های ساختمان، اسکلت فلزی و یا میلگرد های بتون مسلح و هر گونه لوله کشی های فلزی دیگر. همه اینها در برگیرنده اون ساختار همبندی باید باشند. ساختمان های دارای شبکه های رایانه و بیمارستان ها، ساختمان های مشابه باید از سیستم TNS استفاده بکنند. و در مورد بیمارستان ها یادآور می شود که امروزه هم در زمینه تشخیص و هم درمان از وسایل الکترونیکی حساس نسبت به امواج الکترومغناطیسی استفاده می شود، مثل MRI و CT اسکن و بسیار تجهیزات حساس دیگر. دوستان، سازندگان این دستگاه ها خیلی الزام دارن به اینکه حتما اتصال زمین مشخصی با مثلا فلان مقدار او با شرایط ویژه‌ای اجرا بشه در بیمارستان و تاکید میکنن که اگر اتصال زمین خوبی نباشه، همبندی خوبی وجود نداشته باشه، کیفیت تصویری که گرفته میشه در سی تی اسکن و امارای و امثال هم، این کیفیت ممکنه قدری مخدوش بشه و همین دلیل موضوع MRI موضوع جدی هست. بدیهی است که مطالب گفته شده درباره مزایای TNS نسبت به TNC فقط در هنگام سالم بودن کلیه مدارها صحیح خواهد بود، و اما اگر به هر دلیل در یکی از مدارها اتصالی بروز کند، تا قطع خودکار اتصالی اگر در سیستم نشتی قابل ملاحظه وجود داشته باشد، تداخل امواج الکترومغناطیسی وجود خواهد داشت. خاطرتون هست گفتیم هادی PE، هادی های بیگانه، هادی همبندی جریان ندارن. بله، در حالت عادی جریان ندارن، اما اگر یه جریان نشتی قابل ملاحظه یا جریان اتصال کوتاهی درشون وجود داشته باشه، این مقدار جریان تا زمانی که برطرف میشن توسط حفاظت تشخیص و قطع میشن، باعث بروز EMI خواهند شد. بنابراین TNS فقط در این بخش ممکنه ضعف داشته باشه. در حالت عادی سیستم TNS میتونه سیستم خیلی مطلوبی باشه در برابر عملکردهای تداخلات و EMI. میریم سراغ شرط استفاده از یک یا دو اتصال زمین در پست‌های ترانسفورماتور، صفحه 170 و صفحات بعدی. چند تا نکته هست که نویسنده در همین ابتدای امر توجه ما رو میخواد بهش جلب بکنه. چند تا نکته. نکته اول، یک پست ترانسفورماتور فضایی است که به آن فضای عملیاتی اختصاصی گفته میشود، یعنی جایی که آدمای خاصی میتونن واردش بشن و ورود افراد متفرقه بهش ممنوع هست، یعنی کسایی که فقط میدونن برق چیه، خطراتش رو متوجهن و اینها. به این فضا میگه فضای عملیاتی اختصاصی. دو، تو این فضا هر دو ولتاژ فشار متوسط و فشار ضعیف وجود داره. حالا بسته به ولتاژ اقصی نقاط مختلف کشور، 11 کیلوولت، 20 کیلوولت و 33 کیلوولت، و ولتاژ فشار ضعیف هم که در حقیقت قبلا 220-380 بود، امروزه دیگه 230 و 400 ولت هست. سوم، فقط حالتی مورد توجه قرار میگیرد که در آن بین یکی از فازهای فشار قوی و بدنه هادی تابلو فشار قوی یا ترانسفورماتور اتصال کوتاه ایجاد شود. میگه این کیس رو ما میخوایم بررسی کنیم، ببینیم اگر در داخل ترانسفورماتور اتصال فشار متوسط به بدنه رخ بده یا در داخل تابلوی MV اتصال فاز به بدنه رخ بده، چه عواقب و نتایجی رو به دنبال خواهد داشت. موضوع چهارم، اگر در حالت بروز اتصال بین فاز و بدنه یا هادی در فشار قوی حوزه اثر آن محدود به فضای عملیاتی اختصاصی میشد، به دلیل محدود بودن دسترسی فقط برای پرسنل کاردان رعایت مسائل کمتر برای ایمنی لازم میشه. اعلام میکنه که اینطور نیست و در حقیقت این دامنه این تأثیر، دامنه این بروز اتصال کوتاه و احیانا اضافه ولتاژ ممکنه تا داخل تأثیر فشار ضعیف حتی وارد تأثیرات برق فشار ضعیف ساختمان ها بشه و به تجهیزات آسیب برسونه. بنابراین این موضوع جدیه که ما باید حتما این رو بررسی بکنیم. خب حالت های مختلفی رو در ادامه در صفحه 171 و صفحات بعدی کیس های مختلفی رو با هم بررسی خواهیم کرد. خب در ادامه در صفحه 171 حالت های مختلفی رو میخوایم بررسی بکنیم. حالت اول، پست ترانسفورماتور رو در نظر بگیرید که یک اتصال زمین مشترک داشته باشه برای همه چیز، برای فشار قوی و ضعیف و اینها. ببینید چه اتفاقی میفته. دوستان این بخش تحلیلیه، حتما بایستی دقیق به شکلها توجه بکنید. شکلها رو جلوی چشمتون باشد که چون توضیحات رو من از روی شکل خدمتون ارائه میدم. شکل رو نگاه کنید. ما اومدیم یک اتصال زمینی که مقاومتش با جرم کلی زمین برابر با مقدار آر هست رو احداث کردیم. بدنی ترانسفورماتور رو بهش وصل کردیم. نقطه خونسای همون ترانس رو هم بهش وصل کردیم. در حقیقت میشه گفت بدنی ترانسفورماتور نشون دهنده اتصال فشار قوی هست به اون الکترود و نقطه خونسای ترانسفورماتور هم در حقیقت اتصال فشار ضعیف هست به این الکترود. در ادامه هادی پن از این پست خارج شده و وارد تابلوهای فشار ضعیف شده. تابلوی فشار ضعیف هم هادی پن با بدنشون هم بند شده، یعنی هر ولتاژی روی بدنه ترانسفورماتور روی الکترود زمین اتفاق بیفته، این ولتاژ عیناً منتقل خواهد شد بر روی تابلوهای فشار ضعیف. خب این توضیحی که اینجا داریم. حالا فرض کردیم که یک اتصالی فشار قوی به بدنه در داخل ترانسفورماتور ایجاد بشه و یه جریانی با مقدار حدود IM عبور بکنه. این مقدار جریان IM در مقاومت الکترود زمین یا همون مقدار مقاومت R ضرب میشه و پتانسیل R ضرب در IM رو بر روی بدنه منتقل میکنه. به این مقدار ولتاژ میگیم ولتاژ خطا، UF، که در حقیقت حاصل ضرب جریان ضرب در مقدار اون مقاومت اتصال زمینمون هست. حالا نگرانی ما چی هست؟ نگرانی ما اینجا صفحه 172، نظر به این که در سیستم TN که دارای یک اتصال به زمین در پست ترانسفورماتور است، بدنه‌های هادی تجهیزات فشار ضعیف از طریق یک هادی مشترک پن یا PE به بدنه‌های هادی فشار قوی وصل میشن و در حقیقت پتانسیل UF که پتانسیل اتصال کوتاه نامیده میشود برابر با همین مقدار خواهد بود، یعنی همون UF برابر است با R ضرب در IM. این ولتاژی است که ممکن است هر فردی را که در هر نقطه از تأسیسات با یکی از بدنه‌های فشار ضعیف در تماس است دچار برگرفتگی نماید. البته ولتاژ تماس USC، ولتاژی که ایجاد برگرفتگی می‌کند، قدری کوچکتر از UF خواهد بود. USC از UF کوچکتر. شکل‌های 4P2 و 5P2 چند تا حالت رو با هم دیگه نشون میده که با هم اونها رو بررسی می‌کنیم. خب دوستان عزیزم حتما شکل رو، شکل 4P2 پایین صفحه 172 رو خوب دقت بکنن. میخوایم این شکل رو تحلیل بکنیم. توجه به این شکل خیلی مهم هست در درک موضوع. همونطوری که قبلا عرض شد خدمتتون، ولتاژ UF رو ما بر روی بدنی فشار ضعیفی که از طریق هادیه PE یا پن متصل هست به اون نقطه خونسای زمین شده در حقیقت در داخل پست، ما اون ولتاژ UF رو بر روی اون بدنه خواهیم داشت. خب حال میخوایم به دست بیاریم که مقدار ولتاژ تماس USC چقدر هست، UA contact رو در حقیقت ببینیم. خب دو تا کیس رو اینجا بررسی کرده در این شکل پایین صفحه 172. در حالت اول فرض کرده که شخصی یک دستش در تماس با بدنه تابلوی فشار ضعیف باشه و دست دیگهش به جای متصل نباشه و بر روی زمین قرار گرفته باشه. در این حالت ولتاژ تماس در حقیقت میشه ولتاژی که بین دستش و اختلاف پتانسیلی که بین دست و پای این شخص وجود داره. خب اگر بخوایم همچین کیسی رو بررسی بکنیم، بایستی مقاومت های RS و RA رو هم مدل بکنیم. RA چی هست؟ مقاومت بین اون جرم فلزی سازه است با جرم کلی زمین، و مقاومت RS چی هست؟ مقاومتی هست که زیر پای اون شخص قرار داره تا جرم فلزی سازه. یعنی اینکه شما روی زمین که در حال روی کف ساختمون که در حال راه رفتن هستید، مقاومتی داره بین حالا پوششی که اونجا وجود داره تا جرم فلزی سازه، و جرم فلزی سازه هم مقاومتی خواهد داشت تا جرم کلی زمین. ما همه اینها رو باید ببینیم. از طرفی خود بدن هم امپدانسی داره. امپدانس بدن رو هم با زد ال مشخص میکنه. خب اگر اینطور باشه، یو اس سی در حقیقت میشه گفت یه تقسیم ولتاژ. یو اس سی برابر میشه با یو اف ضرب در زد ال تقسیم بر زد ال به اضافه آر اس به اضافه آر آ. یعنی اینکه هر چقدر مقدار آر اس و آر آ بزرگتر باشه، مقدار ولتاژ تماس برای این شخص که دستش در تماس با تابلوی فشار ضعیف هست و پای اون بر روی زمین وجود داره، کمتر خواهد بود. و کیس دوم کیسی هست که ما شخصی رو در نظر بگیریم که یک دستش در تماس با اون بدنی تابلو باشه و دست دیگهش در تماس با یک حادی بیگانه باشه، یک جرم فلزی ساختمان باشه. موضوع جدیتر میشه و خطرناکتر. یعنی اینکه اتفاقی که میفته اینه که عملا اون مقاومت RS از مدار خارج میشه و اختلاف ولتاژ تماس در حقیقت میشه گفت اختلاف بین دو دستش خواهد بود. در این حالت USC برابر میشه با UF ضرب در ZL تقسیم بر ZL به اضافه RA. در شکل صفحه 173 هم کیس دیگه ای رو مطرح کرده. در این حالت همبندی با اجزای فلزی ساز وجود داره. یعنی میبینید بدنه تابلو فشار ضعیف متصل هست به اون سازه فلزی، ولی حوزه تماس با بدنه هادی در خارج از حوزه اثر سازه فلزی است. یعنی اونجایی که اون شخص وجود داره دیگه ما همبندی اضافی نداریم، اونجا دیگه هیچ سازه فلزی در دسترس نیست. خب اینجا ولتاژ تماس برابر خواهد شد با یو اس سی برابر است با یو اف ضرب در زد ال بخش بر زد ال به اضافه آر اس. یعنی امپدانس بدن تقسیم بر جمع امپدانس بدن و مقاومت آر اس، که آر اس هم گفتیم مقاومت بین اون جایی هست که ایستادیم تا جرم کلی زمین، که معمولا عدد بالایی میشه. خب صرفا اینها رو جهت مقایسه خدمت شما دوستان نویسنده مطرح کرده. تا ابتدای حالت دوم فکر میکنم کافی باشه، چون حجم فایلمون هم داره زیاد میشه و احتمالاً توی این شرایط امکان دانلود براتون قدری مشکل باشه. خب تا ابتدای صفحه 173 ما پیش رفتیم. در انشاءالله اگر عمری باقی باشه فایل بعدی رو از این صفحه آغاز خواهیم کرد. روز و روزگار بر شما بزرگواران خوش. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.